سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی، جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که برای اتصال به بی‌نهایت، برای رسیدن به صفات خدا که مسیر ماست تا بی‌نهایت، مقدمات و شرایطی باید قرار داده بشه تا راه ما رو آسان کنه. مقدمات و شرایط رو عرض کردیم، از انتخاب مسیر تا اینجا که رسیدیم. گام پنجم و شرط پنجم هم عرض کردیم. امروز شرط ششم رو میخوایم تقدیم کنیم محضر شما. شرط ششم اخلاصه. اخلاص یعنی این که ما نیتمون و انگیزمون از منفعت طلبی دنیوی پاک باشه، که هر گونه منفعت طلبی میشود شرک دیگه. اگر ما راهی رو که انتخاب کردیم داریم حرکت میکنیم، به قصد این در این مسیر باشیم که به منافع دنیا برسیم، خب، یا اینکه بخشی از انگیزه ما این باشه، مثلا 90% برای خدا، 10% برای دنیا، یا بفرمایید 99% برای خداست کار ما، 1% برای دنیا، باز همون 1% هم ضربه میزنه، مثل یک پنچری ریز در یک لاستیک ماشینی که ممکنه ابتدای کار شما رو حرکت بده و تا یه جایی هم ببره، ولی بالاخره یک جا انسان توی مسیر میمونه. خب تمام کسانی که دیدید یه بخشی از راه رو رفتند، عالم بودن، روحانی بودن، حتی مرجع تقلید شدند و در مسیر خدا حرکت کردند، به درجاتی، به مقاماتی هم رسیدند، ولی یه دفعه سقوط کردند. مشکلشون چی بوده؟ مشکلی نیست که این راه سخت است، مشکل اینه که اینا مشکل داشتند از اول. اینا یه پنچری ریز داشتن و این پنچری رو نگرفتن و اون پنچری همون شرک اینها بود. از اول نیومده بود 100% برای خدا درس بخونه، مثلا 90% برای خدا بود، 10% یا ته دلش هم یه ذره برای این بود که من یه مدرکی، مقامی، به پولی هم برسم. خب این از اول شرک داشته و اتفاقاً این انگیزش رو هم تصحیح نکرد، سعی نکرد که در ادامه مسیر این منفعت طلبش رو کم کنه. اگر سعی میکرد بازم درست میشد، اما سعی نکرد. و اگر انسان برای کار خدایی منفعت مادی طلب کنه، اگر روز اول 10% منافع مادی رو بخواد، 90% برای خدا، اگر که سعی نکنه که این نیتش اصلاح کنه، کم کم این منفعت طلبیش بیشتر میشه. 4 روز دیگه که درسش مثلا بالاتر رفت، مقامش بالاتر رفت، بیشتر انتظار داره که منافع مادی ببره. کم کم میرسه به جایی که میشه 100% همین کارش میشه برای جلب منافع مادی. بله بله، همینطوره. انسان اگر مراقبت نکنه، انگیزه های مادی خود به خود کاهش پیدا نمی کنه. بلکه خود به خود افزایش پیدا میکنه. بله. خب حالا این که به ما میگند همه کارهاتون رو بسم الله بگید برای چیه؟ آیا بسم الله گفتن برای این است که ما تیمنن و تبرکن بسم الله بگیم تا این کار ما برکت پیدا بکنه؟ نه، بسم الله برای اینه و اون برکت واقعی که در بسم الله نهفته است اینه که ما وقتی با نام خدا آغاز میکنیم متوجه این میشویم که باید برای او کار انجام بدیم تا این کار ما را به سوی او بکشاند. وقتی ما میگیم یه کاری رو برای خدا انجام بده یعنی چی؟ نه برای اینکه خدا نیاز به این کار داره، یعنی تو این کار رو انجام بده برای اینکه به خدا برسی. هدفت از تحصیل این باشه که به خدا برسی، برای خدا درس بخوان، یعنی برای اینکه برسی به خدا، یا از این تحصیلت و از این مدرکت برای یاری دین خدا استفاده کنی. برای خدا باش تا به سوی خدا حرکت کنی. خب وقتی هم برای خدا بودیم مسیرت هم به سوی او بود، قطعا خدا هم همه اون چیزی که داره به تو میده. من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا باشه کاراش خدا برای اوست. خب و متصل میشه دیگه. خب حالا برای اینکه معنای شرک رو به درستی بفهمیم و معنای منفعت طلبی و اخلاص رو بفهمیم، ما یه مثالی عرض میکنم حضرتون که در این مثال مشخص میشه چهار نوع روی کرد که ما میتونیم در برابر چهار نوع روی کرد در برابر انجام کار خوب ما داریم. چهار نوع. خب این چهار نوع رو عرض میکنم ببینیم کدوم درسته، که یک نوعش اخلاصه، بقیهش ببینیم مشکلش چیه. خب مثال رو اینطوری عرض میکنیم، نور و سایه رو در نظر بگیرید. در مقابل نور و سایه ما چه روی کردهی میتونیم داشته باشیم؟ چهار نوع روی کرد میتونیم داشته باشیم. حالا تو این مثال نور یعنی همون نور فضائل و سایه یعنی منافع مادی دنیوی. خب یک روی کرد اینه که ما پشت به نور باشیم و به سوی سایه حرکت کنیم. پشت به نور به سوی سایه. خب یعنی دنبال منافع مادی باشیم و اصلا کار خوبم نکنیم. پشت به نور، دنیا رو طلب کنیم از راه ظلم، نه با کار خوب. طالب منافع مادی از راه تعدی و تجاوز به دیگران. خب یه دو آدم ها اینجوری هن دیگه. خب این بدترین، تقریبا البته بدترین حالت رو آخر خواهیم گفت، ولی ظاهراً به نظر میاد که این بدترین حالت باشه، در حالی که نیست. خب نتیجهش میشه، البته اینطوری بگید بله، نتیجه میشود ناکامی در دنیا و آخرت. کسی که دنبال دنیا باشه از راه ظلم، نتیجه ناکامی در دنیا و آخرت است، نمیرسه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک با کفر میمونه، ملک دنیا، اما با ظلم نه. شما میتونی کافر باشی به دنیا برسی، کافر باشی خوب رفتار بکن به دنیا هم میرسی، اما اگه ظالم باشی خواستی از راه ظلم به دنیا برسی، ممکنه چند روز دست تو بگیره دنیا، اما بعد حسابی زمینت میزنه. وقتی هم زمین خوردی دردش خیلی زیاده. بلایی که سر صدام و ارزم موضوع حسنی مبارک و قذافی و اینها اومد، چند وقت از راه ظلم، ولی بعد یه دفعه اون زمین خوردنش انقدر درد داره که تمام لذت های گذشته رو از بین میبره. خب اینی که قطعا ما انتخاب نمی کنیم. دومین رویکرد اینه که ما در مقابل نور و سایه پشت به نور باشیم اما به سمت سایه نریم، پشت به نور، به سوی نور حرکت کنیم، عقب عقب، اما به عشق سایه. هر کی ما رو میبینه میفهمه که این داره به سمت نور میره تا سایه بیاد، چون عاشق سایه شه. چون این نگاه کردید اگه من به سمت سایه برم، سایه جلوتر از من میره، هیچ وقتم به سایه هم نمیرسم. پس برای اینکه سایه بیاد طرف من، باید به سمت نور برم. اینو فهمید؟ خب این رویکرد دومه، انجام فضائل برای رسیدن به منافع دنیوی. اون اولی برای رسیدن به منافع دنیوی اصلا کار خوب انجام نمیداد، سراغ فضائل نمیرفت، از راه ظلم و جنایت و تعدی بود. این برای رسیدن به منافع دنیوی میگه چرا من ظلم کنم که بعدن مردم شورش کنن علیه من؟ من کار خوب میکنم ولی به خاطر این کار خوب میکنم که منافع دنیایی به دست بیارم. مثلا فرض کنید مثل اینکه شما، ما هم همینطور یخ ممکن این کارا رو بکنیم، قرض میدیم به مردم تا به ما قرض بدن، کمک میکنیم به این نیت که به ما کمک کنند، دستگیری میکنیم از دیگران تا روزی همین مردم از ما دستگیری کنند یا به ما خوشبین باشند. خود همین منافع دنیوی فقط پول نیست، اعتبار اجتماعی پیدا کنیم. مثلا فرض کن یکی میخواد رأی جمع کنه، به مردم خوبی میکنه، میفهمه که راه این که مردم بهش رأی بدن اینه که خوبی کنه، ظلم کنه که رأی بهش نمیدن، که این معامله میکنه، یه چیز برای مردم میسازه، بیمارستانی، جایی، جاده‌ای، از اون مردم بهش رأی میدن، اون میره 10 برابر 100 برابر اینها رو در میاره بعدن خودش. خب معامله کرده. خب یا مثل کاری که اروپایی‌ها انجام میدن، اروپایی‌هایی که الان در نظام اجتماعی اونجا زندگی میکنن، همه که ظلم نمیکنن که، دولت‌هاشون ظالمند، اما مردمشون که ظالم نیستن. مردم اروپا کار خوب میکنن، غالبا با چه انگیزه ای؟ کار خوبشون با این انگیزه است که به خدا برسند. این که نه، این کار خوب منافع دنیوی دارد. مثلا نظم رو رعایت میکنند، برای اینکه نظم خیلی منافع داره تو دنیا. بله، کمک به هم نوع میکنند برای اینکه این فقرا مثلا زیاد نشن، سر به شورش نگذن. البته این به این معنی است که همشون اینطوری هنو، اونایی که یک پایبند به دین هستند و بر اساس تعالیم دینی کمک میکنند، اونها جداست. اما اون کسی که نه، دین رو قبول نداره، ظاهرا هم ممکنه اسمش مثلا مسیحی باشه، ولی به اقتضای دین عمل نمیکنه، این به اقتضای زندگی اجتماعی خودش عمل میکنه و در زندگی اجتماعی خودش میبینه من اگر کمک نکنم به هم نوعم، این فقرا زیاد بشن، بعدن شورش میکنن علیه ما پولدارا. اینو میگن ها، اینو جامعه شناسان غربی و اروپایی میگن انگیزه ما در عمل به اخلاق چیه؟ منفعت طلبی دنیوی یا دوراندیشی منفعت طلبانه. یعنی ما برای این کار خوب میکنیم که منفعتش به خودمون برسه، امروز نرسید فردا میرسه. برای چی آقا جنستو خوب میسازی؟ میگه برای اینکه شرکتم معتبر بشه. برای چی با مردم خوبی؟ برای اینکه اعتبارم بیشتر باشه. برای چی قرض میدی؟ تا بهم قرض بدند. چرا کمک میکنی؟ تا بهم کمک کنند. چرا احترام به مردم میذاری؟ تا اونها هم به من احترام بگذارند، احترام متقابل. اینه همش میشه چی؟ شرک. البته اروپایی شرک خالصه، شرک خالصه، یعنی 100% برای دنیا. شاید حالا بعضی ها یه درصدی هم برای خداگاهی قرار بدن، اما 100% کار اروپایی ها اکثرا نظام اجتماعیشون اینجوری تربیتشون کرده که اینها 100% کارشون برای دنیاست. خب آیا خطر داره؟ نه. آیا میرسند به دنیا یا نمیرسند؟ بله میرسند، به بعضی از منافع دنیا میرسند. قرآن میفرماید من یرید الدنیا نؤتیه منها، یا این آیه دیگه من یرید ثواب الدنیا نؤتیه منها و من یرید ثواب الاخره نؤتیه منها. اگر کسی کار خوب انجام بده، دنیا رو بخواد، خدا میگه ما دنیا بهش میدیم. شما اگر راست بگی برای اینکه اعتبار اجتماعی پیدا کنی، آیا اعتبار پیدا میکنی؟ بله؟
بله.
پس این اعتبار اجتماعی منفعت مادی دیگه. اگه کسی با این نیت راست بگه بهش میرسه یا نه؟ میرسه. این به خاطر اون قدرت فضائله که واقعا اینقدر این فضائل کاربرد داره که حتی شما اگه با انگیزه غلط هم انجام بدید بازم این چیز گیرتون میاد. اگه دارای اخلاق باشید ولو برای دنیا بازم این چیز گیرتون میاد. بله، این قدرت صفات خداست. بله، اما اگه کسی برای آخرت انجام بده، برای اینکه به خدا برسه، خدای من راست میگم برای تو، کار ندارم با مردم، من برای تو راست میگم، اون ببین چی میشه. من قرآن میفهمد که نعطیه منها فسنجزی شاکرین، ما قطعا آخرت رو بهش میدیم و بله جزاشون هم بیشتر میدیم. در آیه دیگه هست من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه، هر کی آخرت رو بخواد ما کل آخرت و خیلی هم بیشتر از اون بهش میدیم. کسی هم که دنیا رو بخواد ما بهش میدیم، اما اونی که دنیا رو خواست و ما له فی الاخره من نصیب، دیگه آخرت نمیتونه بگه خدایا من تو دنیا کارا خوب کردم تا به تو برسم، چرا امروز به تو نرسیدم؟ خدا میگه نه، تو ما را هدف قرار نداده بودی، تو دنیا را هدف قرار دادی و بهش رسیدی. تو مسجد ساختی برای چی؟ برای اینکه نماز خون زیاد بشه، اقامه نماز بشه، یا اینکه تو مسجد ساختی تا اسم خودت اون بالا بزنی، تا اسم خودت معلوم شه، حظ بدی. بله، و بعد اسم خودت که اون بالا بود پوز دادی دیگه، مردم هم گفتن بارک الله به به چه چه، همون چیزی که میخواستی شد یا نشد؟ شد. پس دیگه بالاتر از این چیزی نمیخواستی و اینم بهش رسیدی یا نرسیدی؟ دادم یا ندادم؟ دادم. به چشم مردم رو به سمت تو گردوندم یا نه؟ معلومه شد. خب و اما دیگه در آخرت چرا در آخرت نصیبی نداری؟ گفتیم بهتون ثواب مثل پوان مثبت نیست، ثواب اثر عمله، چون این عمل تو رو رشد نداد، این عمل تو رو رشد نداده و الان چون تو ما را هدف قرار ندادی این عمل تو رو رشد نداده. بله، مثل این که فرض کن به یه نفر بگن آقا برای این که بخوای اینجا بری مشهد سوار ماشین باید بشی، خب یا بگن سوار هواپیما باید بشی یا سوار قطار، و اینم نفهمه یعنی چی، همین مقدارشو بگیره بره مثلا فقط سوار ماشین شه، ماشینی که حرکت نمی کنه، هواپیمایی که میگه من سوار شدم پس یا نرسیدم، تو سوار ماشینی شدی که تو رو حرکت، ماشینی شدی که این ماشین نمیخواسته بره اونجا، سوار هر ماشین هر هواپیمایی که نباید بشی. بله، ماشینی که حرکت کنه، ماشینی که تو رو برسونه به هدف. خب یه سوالی که اینجا شما جوانا زیاد میپرسید، آقا امثال مثلا ادیسون یا این کسانی که خدمات اجتماعی بزرگی به بشریت ارائه کرده اند، اینا تو جهنم جاشون یا تو بهشت؟ جهنم. بله؟ جهنم. چرا یه دفعه میگی جهنم؟ از کجا میگی؟ بله
بهشت.
چرا یه دفعه شما میگید بهشت؟ از کجا میگید؟
در صورت قبلی بلاخره که میره بهشتی.
حالا صبر کنید، نخیر صبر کنید،
اینا رو خداوند در آخرت یک مقداری از عذابشون رو کم میکنه و در دنیا هم مثلا بهشون یک خدماتی میده که در آخرت دیگه چی نکنم که مثلا نتونم دعوا اینو بکنم و در آخرت هم از عذابشون کم میکنه.
خب یه ذره بسه ببینیم،
به نظر من استاد این مسائل اصلا به مسائل اخروی اینا کمکی نمیکنن، چون هدف اینا هدف سیطره بر این دنیا بوده، نه هدف مثلا به خدمت مثلا به خلق
خدا. حالا پس
یعنی نیت
باید ببینیم شما. آها خیلی خوب، شما آقا خیلی ساده اینطوری بفرمایید، نهایتا میگه ما نمیدونیم، بستگی داره به نیتش. اگر نیت او در این خدمات اجتماعی آن بود که به خلق خدا خدمت کند و گرهی از کار خلق باز کند، قطعا خدا به او پاداش بهش میدهد، قطعا. اما اگر هدفش این بود که نه من برم طبیب شوم تا تجارت کنم، من اختراع کنم تا اسمم بدرخشد، اسمم بره توی مثلا دفتر رکورد زنای عالم یا در مخترعین، گینس. خب اسمم بره اونجا ثبت بشه. اگر هدفش این بود که خودش رو مطرح بکنه، بله، مسجد ساخت، جاده ساخت تا خودش به جایی برسه، قطعاً قرآن می‌فرماید که آخرت چیزی نداره. حالا ما دیگه نمی‌خوایم اینجا بیایم حکم کنیم بگیم حتماً ادیسون نیتش بد بود. نه، معلوم نیست، ما نمی‌دونیم، شاید نیت او هم خاطر، البته یه علامت داره. از کجا میشه فهمید؟ علامت این که کی برای خداست کی برای دنیا اینه که اگر کاری رو که یک کسی کرد، یه خدماتی رو انجام داد، بیمارستانی ساخت، مدرسه‌ای ساخت، اگر اسم خودشو نزد، معلومه که این برای خداست. بله، حالا بله، دیگرانی وقت بیان بزنن بعد از مرگش، یه جور بزنن که خودش نفهمه. بله. کسانی که خالصن وقتی بیاد اسم خودشم ببینه میگه چی؟ بکنید، نمیخوام اسم هم باشه، دقیقتانو دید، مخالفت میکنه. اما کسایی که برای دنیا هستن، قطعا خودش میاد اولین چیزی که سفارش میده کاشی که اسم خودش رو بزنن اون بالا، نشون میده که این برای دنیاست. خب یا اگر اومدی اسم خودش رو پاک کردی، عصبانی میشه. بله، مثل هارون و بهلول که اون داستان مسجد بلدید. یا اگر مثلا ازش تشکر نکردید، مثلا بعدش نمیاد. انسانی که برای خداست، اگه مثلا بیمارستان ساخته، بعد بیان یه روز پشت سرش بگن آقا بله، یه عده دیگر رو بگن، مثلا بگن دولتی بیمارستان ساخته، این آقا ناراحت نمیشه، میگه من که نظرم بود که به خلق الله خدمت بشه، حالا اسم من باشه یا نه، آیا توی این بیمارستان خدمت نمیشه؟ میشه دیگه. پس ما به اون نتیجمون رسیدیم، ما به خدا رسیدیم، حالا میخواد به نام ما هم باشه یا به نام کسی دیگه. انتظار تشکر و انتظار قدردانی ندارند انسان‌های خالص. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. نه از شما جزاء میخوام، نه میخوام شما به ما رأی بدید یا پول بدید و نه شکر، حتی نمیخوایم تشکرم کنید. انسانی که برای خاطر خدا کار کنه، اتفاقا هرچی بیشتر عاشق خدا باشه، اتفاقا میگه ای خدایا کاش اسم من نیارن ها. حالا توی جلسه‌ای دارن اسم اینایی که خدمات رو انجام دادن، میگه خدا کاش اسم من یادشون بره، کاش اسمی از من برده نشود. انسان مخلص اینطوریه. گاهی وقتا هم ظاهرا ریا نمی‌کنه، ولی یه جور دیگه برای این که ریا نکرده است ریا می‌کند. اونم هست. بله، بعضی وقتا میگه بله ما نمیخواستیم ریا کنیم. خود این که میگه من نمیخوام ریا کنم، خودش ریاست. بله، خلاصه. و بعد پیامبر خدا ببینید چی فرمود. فرمودن که ریا شرک خفیه دیگه. فرمودن خطر ریا و اثر ریا خیلی پنهانه، گاهی انسان نمیفهمه. 40 سال طول میکشه تازه میفهمه 40 سال من ریا کردم. میگن یک کسی از نمازخونای مسجد همیشه صفحه اول وای میساد، بعد یه روز صفحه اول جا نبود، این دیر اومد و رفت تو صفحه دوم. بعد از اینکه نمازش تموم شد، خلاصه متنبه شد و بعدم تصمیم گرفت که کل نمازاشو قضا کنه. گفت من 40 سال صفحه اول می اومدم، امروز که اومدم صفحه دوم دیدم که خجالت میکشم، انگار یکی افت داره برای من که 40 سال صفحه اول بودم حالا صفحه دوم باشم، افت داره، کلاسم می اومد پایین. گفت این فکر که به ذهنم رسید، فهمیدم که تمام روزایی که صفحه اول بودم همش برای چی بوده؟ برای کلاس صفحه اول بوده، نه برای خدا، برای اعتبار خودم بودم نه برای خدا. بعد گفت 40 سال نماز هم باید قضا کنم. حالا بازم خوبه این فهمید بعد از 40 سال، بعضی تو برزخ میفهمن، بعضی اونجا هم نمیفهمن، قبول نمی کنن. قیامت که خدا نشونشون میده حقایق اونجا میفهمن تازه. دقیق فهمیدید؟ حالا پیامبر خدا منظر میخوام فرمودن که اثر ریا بر اعمال انسان مخفی تر است و پنهان تر است از اثر رد پای مورچه بر روی سنگ صاف در شب ظلمانی. اثر رد پای مورچه رو تو روزم نمیشه دید، رو خاک به سختی میشه دید، حالا چه روی سنگ صاف باشد و سنگ سیاه باشد و شب باشد و خیلی سخته. بله
کسایی که حج میرن
حج میرن خودشون میسن. حالا اگه دیگران بهشون بگن حاجی نه، اما اگه خودش هم مثلا دوست داشته باشه. بله من میشناسم بعضی، یکی بالخصوص میشناسم 10 سال با یکی قهر بود، برای اینکه این آقا فقط بعد از اینکه اون حج رفته بود این نگفته بود حاجی، ما دیگه اینقدر خرج کردیم رفتیم حاجی تو نگفتی حاجی، ما به اون مثلا گفتی محمد آقا نگفتی حاج محمد آقا. خلاصه هست اینطوری، داریم افرادی که واقعا میرن برای حج، برای اینکه یه عنوان، یه عنوان حاجی بیاد کنار اسمشون، همین دوست داره که مثلا یا عمره میره بعد میاد دیگه میشه حاجی، اسم خودش میذاره حاجی. بابا عمره که آدمو حاجی نمیکنه که، حج باید بری، ولی میره عمره و میاد میگه بله دیگه شدیم حاج علی، حاج محمد. بله خلاصه از اینا متاسفانه هست، زیاد هست. عمره فرق میکنه، اون حج کامل در عمره یک عبادت تقریبا مستعجل است یا موقت است یا چجوری بگم، یک قاشق چای خوری کوچیک، یک قاشق از اون غذای اصلی است که برای چشیدنه، عمره برای چشیدنه که بچشیم غذای حج و این چقدر خوبه که بعد تو حج بیایی. اتفاقا کسایی که میرن عمره مزه طواف و اینا رو میچشن بعد خیلی دیگه رغبت میکنن که حج برند.
بود که چرا عجل رفتم اما خون بودم بس بود دیگه
حالا مردم هم موجود بود یه خود چه بود سلام کنن یا خون مانده بود کدامش رو مردم بود کدامش رو نسته. بله حالا انشالله که ما اینجور نباشیم. خب این هم دوم، بریم سراغ سومی. سومین روی کردینه که رو به نور باشی، به سوی نور باشی، به عشق نور باشی. بله مثل پروانه که عرض کردیم دیگه که دور نور انقدر میچرخد بعدم خودشو به نور میزنه، رو به سوی نور، حرکت هم به سمت نور، به عشق نور. فضائل را فقط برای خدا انجام میده، کاری هم با کسی نداره. اگه کسی هم بفهمه که این چه کار خوبی داره انجام میده ناراحت میشه، بعدش میاد اگه بگند، اگه جلوشم بگنی آقا این کار خوب انجام داده ناراحت میشه، تشکر کنند به جای اینکه کیف کنه در هم میشه، میگه خدایا چرا آبرومونو بردی، چرا راز منو خودتو فاش کردی، چرا باید مردم بفهمند سرمایه من یه وقتی خراب میشه از بین میره، شیطان به جونم میفته، سرمایه‌ام از بین میبره. خب خیلی از این انسان‌های گمنام داشتیم، واقعاً بودن، توی جبهه زیاد بود، توی الان همه جا هست، ولی وقتی که یه وقت جنگی جهادی چیزی بشه اینا فرصت بیشتری پیدا میکنن برای اینکه اینطور گمنام خدمت بکنن. من. نتیجه چی میشه؟ خدا میفرماید که من همین‌ها رو به سلطنت الهی در دنیا و برترین مقام در آخرت میرسونم. سلطنت الهی در دنیا کی؟ در زمان حیات که اینا چیزی نداشتن، بعد از شهادتشون سلطنت بر دلها پیدا میکنن. یک، واقعا سلطنت بر دلها پیدا میکنن، اسمشون جاودانه میشه، او که نخواست اسمش جایی بیاد اسمش همه جا میاد دیگه، خدا اومخ اینجا
مثلا نبی آقایی که حسن واجب مد با در افغانستان
این
رو
میشنسیم همینطوره. یا مثلا حسن باقری، ایشون اسمش عباس افشردی بود، وقتی فرماندهش کردن اسم مستعار روش گذاشت که حتی خانوادهش اینا هم نفهمن که اینه، اسم مستعار گذاشته خودش، شده اسم مستعار که بعدن یه اسمشو نگن اینجا فرمونده مثلا کجاست، فرمونده کل عملیات های جنگ بود، یه بچه مثلا 20 ساله 22 ساله. بله خدا. بعدم یه سلطنت دیگه مونده، سلطنت در عصر رجعت، اونم انشالله خدا اینها رو میاره و میرسونه به اون سلطنت و برترین مقام رو هم در آخرت خدا میگه بهشون میدیم. بله اینا جوری هن که از سایه هم بعدشون میاد، وقتی کسی به سمت نور میره دیگه دنبال این هم نیست که سایه بیاد، این نمیخواد که سایه، حتی بعدش میاد میگه چرا، وقت برای اینکه این سایه محو شود میبینه بهترین راه اینه که خودشو به نور بزنه، تبدیل به نور بشه دیگه، وقتی تبدیل به نور شد دیگه سایه هم نداره دیگه. فرض کن یه چوبی داره به سمت نور میره، تا وقتی به سمت نور میره خودش سایه داره، وقتی این چوب دیگه آتیش گرفت و خودش نور داد دیگه سایه نداره دیگه، و اینا سایه هم بعدشون میاد. رضا حضرت امیرالمومنین درباره اینا در خطبه 18 نهج البلاغه فرمود که دنیا اینا رو طلب میکنه، دنیا میدوه دنبالشون، اما اینا دنیا نمیخواند، ارادت هم دنیا فلم یریدوها، اما اینا نمیخواند، و اثرت هم ففدوا انفسهم منها، دنیا اسیرشون میکنه میگیرشون، اما اینا جسمشون رو میذارند و فدا میکنند و جانشون رو بر میدارن میرن، اینطوری از دست دنیا نجات پیدا میکنن، نجات میدن خودشونو، جسم رو میذارند و جان رو بر میدارن میرن در پیشگاه خدا. گفت زبان حال اینا اینه دیگه، گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آیی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، بله من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. بله حالا فراوان داریم نمونه‌های زیادی که حالا خدا درباره اینها، حالا همه انبیا پیروان انبیا خدا میفهمند که کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع، این جمله خیلی قشنگه، ولا نضیع اجر المحسنین، نمیگه فقط به یوسف دادیم، میگه همه کسانی که مثل یوسف باشند ما اجرشان را ضایع نمی کنیم، هم در دنیا بهشون میدیم سلطنت الهی را، هم در آخرت، ول اجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون، ما دنیا میدیم ولی اینا دنیا را باز نمیخواند و اجر آخرت برای اینها بهتر است. خب اینا دنبال آخرت هستن. خب و اما روی کرده چهارم، فکر میکنم روی کرده چهارم چه باشه؟ چی باشه؟ روی کرده چهارم چیه؟ در مقابل نور و سایه نه عشق نور نیست،
رو به نور به سوی نور به عشق سایه،
آفرین،
تمام جوانی بهش خداییه ولی اصل تایی دلش
ظاهرش خداییه، ظاهرش نشون میده ولی باطنش چیز دیگه نیست. آفرین، رو به نور به سوی نور، آفرین، به عشق سایه، بارکالله، و بدترینش هم همینه. این چه فرق با اون دومی داره؟ اون اروپایی معلومه چون پشتش به نور، همه میفهمن که این به عشق سایه است، لذا کسی گولشو نمیخوره، اون برای خودش میگه بله، اتا اون آدم های صادقی هم هستن، میگه آقا ما راست، ما نمیخوام کسی گول بزنیم، ما برای این ما راست نمیگیم، برای اینکه اعتبار کردن ما چه راست نمیگیم، بگیم که برای خدا بعد بیام ته دلمون اعتبار باشه، نه ما از اولش میگیم نه ما برای خدا کار نمیکنیم، ما راست میگیم برای دنیای خودمون، ما تقلب نمیکنیم نه برای آخرت، برای اینکه شرکت خودمون ضربه میخوره. بله ما نظم داریم برای اینکه تو این دنیا با نظم میشه به پول بیشتری رسید، با تعاون میشود به پول بیشتری، به ثروت بیشتری رسید. خب هیچ وقت جانماز آب نمیکشن و ریا کنند، اما این چهارم کار منافقان است. ببینید این چهار تا حرکت، اولین حرکت حرکت ظالمانه بود، دومین حرکت مشرکانه بود، سومیش مخلصانه بود، این حرکت منافقانه است، این حرکت منافقانه، رو به نور به سوی نور، همه میگن به به اینم آدم خوبیه ولی به عشق سایه است. تفاوت این چیه با مخلصین؟ مخلصین ته دلشون هم به عشق نوره، اما این ته دلش سایه است. ولی در رفتار چه تفاوتی داره؟ یک تفاوت در رفتار داره، دقت میکنید، یه تفاوت در رفتار داره. هر دو به سوی نور میرن، هر دو ظاهرشون نشونده به سوی نور، ولی منافق وقتی به نور میرسه هیچ وقت انقدر جلو نمیره که نور بسوزوندش، تا جایی که نور براش منفعت داره جلو میره. اما اگه دید این نور داره میسوزوندش نمیره جلو. منافق میاد تو جنگ، ولی تا کجا پیش میره؟ تا اونجا که منافع باشه، غنیمتی چیزی، یا خط دو. اما اگر دید دیگه حالا خط اول شد و اینجا دیگه نزدیکه که من کشته بشم، نه، به کام خطر نمیره. یا اگر یه وقت دید جنگ سخت شده و داره مثلا جان اینها به خطر میفته، فوری میان پیغمبر را تحت فشار قرار میدن که یالا صلح کن. فوری میان میگن که باید صلح بکنی، دقت فرمودید، و کاری میکنن که پیامبر دست از جنگ بکشه. داریم ما اینطور افرادو در تاریخ داریم، واقعا منافقانی که خیلی وقتا اینطوری پیامبر مجبور کردن بر کاری. خب حالا انجام فضائل برای منافع دنیا، بله، تظاهر میکنند به اینکه ما هم اهل فضائلیم. ما خدا درباره اینا چی میگه؟ درباره اینها خدا در همه جا آیات قرآنی که درباره اینا نازل شده میفرماید که اینا تو دنیا اولا آبروشون میبریم، حالا اگه زمان حیاتشون نبردیم بعد از مرگشون یه روزی آبروشون رو میبریم، و یه روزی هم امام زمان میاد، چون اینا که سران منافقین بودن رو امام زمان داریم که زنده می کند و محاکمه می کند و بعد آبروشون رو برای همیشه می بره. این خزی دنیاست. و بعد قیامت هم خدا می فهمد که و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، شدیدترین عذاب ها مال ایناست. و ما الله بغافلا عما تعملون، و فکر نکنید که خدا غافل، نمیدونه شما چی انجام میدید. شما ته دلت دنیاست، برای حکومت اومدی و دم از اسلام و انقلاب میزنی، برای اینکه به پست برسی، بله، که حالا اگه این پست نبود نمی اومدی. بله، خب اونایی که رفتن شهید شدند اونا مخلص بودند، تو اگه راست میگفتی میرفتی مثل اونا شهید می‌شدی. از این آدما زیاد داره، مخصوصا تو انقلاب ما خیلی از این افراد اول اومدن کنار امام. مردم فکر می‌کنن اینا یار امامند، ولی ته دلشون رو کسی ندید. که قرآن درباره اینا چی می‌فهمد؟ و من الناس من یقول آمنا و ما هم به مؤمنین، میگن ما ایمان داریم ولی ایمان ندارن واقعا. یخادعون الله، اینا میخوان مردم خدا رو گول بزنن. یخادعون الله الذین آمنوا، میخوان خدا و مردم رو گول بزنن و مردم مؤمن رو، و ما یخدعون الله انفسهم، اما اینا دارن خودشونو گول میزنن سر خدا، که کلان خدا که میدونه ته دل تو چیه، تو برای چی اومدی کنار پیامبر. داریم کسانی بودن باز کنار پیامبر، از اول اومدن کنار پیامبر، پولم خرج کردن، برده ها رو میخریدن آزاد میکردن. چرا؟ نه برای خدا، برای اینکه اسم در کنند، برای اینکه میدانستن که بعدا این پیامبر به جایی برسه منم حتما یه جایگاهی پیشش باید داشته باشم. این رو تاریخ قضاوت میکنه. قرآن هم میفرماید که این کسان بودند، از مکه هم بودند نه از مدینه. ما یه جور منافقین داریم که تو مدینه شکل گرفتند، بعد از اینکه حکومت پیامبر مستقر شد این منافقین دیگه چون دیدن نمیتونن با پیامبر در جبهه کفر بجنگن، اومدن یک جبهه در مقابل پیامبر باز کردن، جبهه اجتماعی باز کردن، به جای اینکه دیگه در صحنه نظامی با پیامبر مقابله کنن چون نمیتونستن، اومدن عرصه اجتماعی و سیاسی را بر پیامبر تنگ کنن. خب ظاهرا باید بیان اینجا بگن ما مسلمانیم، ولی باطنن دارن پشت جبهه خلق سنگر گرفتن. شعارشون هم اینه که ما بله نباید کار کنید که این مردم زحمت براشون پیدا بشه، جنگ بده، تحریم بده، ما باید یه کار کنیم که این تحریم برداشته بشه، این جنگ نشود. یه وقت مردم حال ندارن، مردم خستن، دیگه نمیتونن بجنگن. اینا دم از مردم میزنن. چرا؟ آیا واقعا دلشون برای مردم میسوزه؟ نه، دلشون میخواد که نظر مردم به اینها جلب بشه. امثال ابو موسی اشعری در جنگ صفین، نظر مردم اینجوری میخواست جلب کنه. چرا باید بجنگیم؟ چرا باید بجنگیم؟ در جنگ جمل هم همینطور، چرا باید با مسلمان ها بجنگیم؟ اینها هر دو طرف رو دارند، سعی میکنن همیشه یکی به نعل بزنن یکی به میخ، برای اینکه هر دو رو داشته باشن. منافق اینجوریه، چون میخواد هر دو رو داشته باشه همیشه حرف دو پهلو میزنه، از حق کاملا دفاع نمیکنه و همیشه این موضع دو پهلو باعث میشه که حق شکست بخوره متاسفانه. بله، خب قرآن درباره اینو میگه ما آبروتو میبریم. شما اعتبار اجتماعی میخوای کسب کنی، میخوای مردم رأی بدن، حرفا رو میزنی که مردم بعدن تو رو خلیفه کنن، ما آبروتو میبریم. باز در یه آیه دیگه در 114 بقره باز خدا اینجا میفرماید که لهم فی الدنیا، چون این آیه درباره منافقین، و من اظلم ممن منع مساجد الله. ها دو رو منافق گفتیم داریم، یه منافقی که اومدن اینطوری، یه منافق دیگه هم هست که در مدینه نه. ببینید این منافق اینه که تو مدینه اومدن شکل گرفتن که شد هسته عبدالله ابن ابی، که میدونه سرکرده منافقین مدینه بود عبدالله ابن ابی سلول. این آقا هسته مرکزی نفاق رو در مدینه بعد از حکومت پیامبر شکل داد، علنا هم اعلام موضع میکردن. سوره منافقین هم در شأن ایناست که میگه علنا بیانیه میدادن، علنا میگفتن ما پیامبر رو خارج میکنیم از مدینه، از شهر نمیذاریم بیاد دیگه، موضع علنی میگرفتن. ولی با چه بهانه‌ای؟ با بهانه‌ای که این پیامبر و این دین برای مردم کاری نکردن، وجودشون مضر برای مردم، بذارید مردم کارشون کنن، بذارید مردم زندگی کنن، چرا انقدر مردم رو اذیت میکنید؟ حرف از مردم میزدن تا مردم بهشون رأی بدن. خب یه نوع دیگه منافق که اینها نه بعد از حکومت پیامبر، از اول بعثت پیامبر کنار پیامبر بودند. چرا؟ برای اینکه بعدن روزی به حکومت برسن. قرآن میفرماد اینا رو خدا تعبیر نمیکنه ازشون به منافقین، میگه چی؟ الذین فی قلوبهم مرض. اینا کسایی هستن که در قلبشون مرض هست، که تو سوره بقره از اینا نام میبره. بله، بعد از این آیات فرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یه مرضی تو دل ایناست، اینا که میان ظاهرا میگن ایمان داریم ولی باطنا ایمان ندارن. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی میان پیش مؤمنین میگن ما ایمان داریم. و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، وقتی میرن میشینند با دشمنان و شیاطین، یعنی اون کسانی که بهشون خط میدند، وقتی میشینند با اونها میگن ما با شما ایم. ما اگه ظاهرا هم حرف میزنیم دم از انقلاب و اسلام و نظام میزنیم، ما انما نحن مستهزئون، ما که قبول نداریم، ما اینا رو مسخره میکنیم و بعد ما میخواییم که برسیم به اون چیزایی که انتظارشو داریم. قرآن میفرماید اینا در قلبشون مرض است. چه مرضی تو قلب ایناست؟ ببینید تفاوت این گروه با اون گروه دیگر چیه؟ خیلی دقت کنید، این یک نقطه عطفیست برای اینکه شما مسائل سیاسی رو خوب بتونید درک بکنید. اگه اینو خوب تشخیص بدید، خیلی‌ها رو خوب میتونه تشخیص بدید که چه کار هستن. حالا نمیدونم شما با مسائل و اوضاع کشور ما چقدر آشنا هستید، ولی حالا اوضاع اسلام و صدر اسلام را، اون حوادثی که بود، خیلی خوب میتونید تحلیل کنید با این معیاری که الان عرض میکنم. ببینید اون منافقینی که عبدالله ابن ابی سلول رئیسشه، اونا علناً بیان نمی‌کنن، اونا اصلا میخوان اسلام نباشه، اونا هدفشون اینه که اسلام ریشه‌کن شه دوباره برگرده به کفر، جامعه برگرده به کفر. دقت فهمیدین؟ مثل مثلا منافقین ایران، مجاهدین خلق، اینا هدفشون این بود که اینجا در ایران پشت خلق هم سنگر میگیرن، این مجاهدین خلق مسلمان پشت جبهه خلق، اینا دلشون میخواست که مملکت برگرد دوباره به زمان سلطنتی، دوباره همون حکومت در واقع آمریکا در قالب حکومت شاه یا حالا یک کس دیگه مثل مسعود رجبی. پس اصل اسلام میخواستن، با اصل اسلام مخالفن، اعتقادی هم به اصل اسلام ابدا ندارند. اما اون گروه دیگر که منافقین پنهان بهشون میگیم، یا قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض، اینا که در دلشون مرض قدرت خواهی است، اینا چی؟ اینا دلشون میخواد اسلام نابود شه یا نه؟ نه. چرا نمیخوان اسلام نابود شه؟ آفرین. بله اگه اسلام نابود شه که نمیتونه به حکومت برسه، این هم طرفدار اسلام، هم طرفدار قرآن، هم طرفدار پیامبر. چرا اما چرا طرفداری میکنی؟ به خاطر اینکه اسلام برنامه رشد و تکامل است؟ به خاطر اینکه قرآن کتاب خداست؟ نه، برای اینکه اگه این اسلام و قرآن نباشه من نمیتونم حکومت کنم. عشق به سایه. اینجا من در صورتی حاکم میشم که دین اسلام باشه. اگه دین اسلام نباشه برگرده به زمان کفر و سلطنتی بشه که به من حاکمیت نمیدند، به من روحانی که نمیدن که. پس ببینید بعضی از کسانی که میدانستن که حکومتشان و به حکومت رسیدنشان در گروه این است که از اسلام دفاع بکنند، لذا از اسلام هم دفاع میکنند و متاسفانه مردم اینها را نمیشناختند، چون وقتی میدن ای این داره از اسلام از انقلاب دفاع میکنه، میگن ای این خوبه، پس این یار امامه. هر جا میرفت مثلا ممکن مردم بگن صلی علی محمد، یار امام خوش آمد، اما نمیدانند که این در باطنش یار امام نیست، این طمع است، عبدالمال است، عبدالله نیست، عبدالمقام است. این برای مقام خودش، برای پستش، برای پستهای آیندهش میخواد یه روز رئیس جمهور بشه، یه روز میخواد اول رئیس مجلس بشه بعد رئیس جمهور بشه. اینا این دوره ها رو ما دیدیم ها، گذرونیم، افرادی رو هم هستن. من نمیخوام حالا اینجا اسم ببرم که ذهن شما مشغول یک نفر بشه، ولی ما از این چیزا زیاد داریم تو ایران. ما دوره واقعا یک دوره آموزشی خوبی تو این انقلاب دیدیم، تمام این جور آدما هی اومدن رو خودشون نشون دادن و یک درس شد. اتفاقا با این جور آدما ما مسائل صدر اسلام رو تونستیم خوب تحلیل کنیم، چون اونا که در معرض دید ما نبودن، که ما دیدیم که اینا با امام چه کار کردند، بعد فهمیدیم که ای وای اونایی که کنار پیامبر بودن هم با پیامبر چه کار میکردن، همینجوری رفتار میکردن، تظاهر میکردن که البته پیامبر اینا رو میشناخت یا نه؟ قطعا پیامبر خدا میشناخت، اما چرا پیامبر خدا اینا رو از کنار خودش رد نمیکرد؟ بله؟ آفرین. هم فرصت میداد برای اصلاح، این یک. آفرین. دو، اگر پیامبر خدا اینا رو رد میکرد خب باز دوباره اینا تیم بودند، یکی دیگر میفرستادند، شو اینا یه سازمانی داشتن که پشتشون بود. آفرین 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 آفرین، دقیقاً این بهترین سیاست و روشه که پیامبر خدا اینا رو بگیره کنارشون نگه داره. مثل اینکه شما مثلا یه بچه‌ای که مجلس شما رو مثلا شب مجلس خواستگاریه، مجلس میهمانی یا جشنه، یه بچه مجلس میخواد به هم بزنه، چرا؟ به بهانه اینکه میگه باید شما همه میوه رو به من بدید، همه غذا رو من بخورم. میگیم نه آقای، مال همه است، باید به سویه عادلانه تقسیم بشه. میگه نه من همش مال من. میگیم نه به سویه و تقسیم بشه. میگه پس حالا که نمیدید من مجلس رو میرم به هم میزنم. خب حالا باید چیکارش کنی؟ اینو باید سر به سرش بزنی، لج به لجش نمیشه بزنی، باید بشین پیش خودم، بشین پیش خودم. آره بعد بله جی. یه ذره حالا یه ذره امتیازم یه ذره بهش میدی تا اینکه این اون طغیان خواهیش کاهش پیدا کنه و شاید آدم بشه، اگرم آدم نشد حداقلش اینه که کنترل شده، مینشونش کنار خودت تا کنترل بشه. بله، حضرت امام این کارو کرد، حضرت آقا الان دارن این کارو میکنن، پیامبر خدا این روشو یاد داد. حتی بعضی اومدن به پیامبر خدا گفتن بیا با ما با خانواده ما وصلت کن، پیامبر خدا قبول کردند. چرا؟ چرا پیامبر خدا وصلت با بعضی از خانواده ها را قبول کرد؟ برای اینکه پیامبر این قبول نمی کرد، اینا شک می کردند. ببینید یک سازمانی بود پشت این قصه. پیامبر خدا باید به عنوان رئیس حکومت یه جوری با اینا برخورد کنه که به روی خودش نیاره که من شما را شناختم. چون اگه پیامبر به روی خودش می آورد و به اینا می فهموند که من شناختم و می دانم شما برای چی می خواهید این کارو بکنید، شما برای این الان کنار من هستید که بعد از من حکومت رو از من بگیرید. اگه پیامبر اینو بهشون می گفت چیکار می کردن؟ اینا اولین کاری که می کردن خود پیامبر رو می کشتن. دیگه بنای رفتار زیرزمینی نمی داشتن، یه دفعه می اومدن رو دیگه، چون همه چیزشون رو شده بود، مجبور می شدن، راهی براشون نمی موند که دیگه رو بازی کنن و با شمشیر وارد میدان بشن. برای هم پیامبر خدا نباید به اینا فرصت بده که اینا بیان رو، باید هی نشون بده که نه، من مثل این که مثلا یه جاسوس اومده تو خونه شما میخواد مثلا اون گوهر گران قیمت خونه شما رو به دزده ببره، ولی اومده میگه اجازه بدید من خادم شما باشم، من نوکر شما باشم، من تو این خونه کار کنم، من دلم میخواد به شما خدمت کنم. اما ته دلش چیه؟ خواد خیانت کنه، دزدی کنه، ببره. حالا پشت سر اینم افرادی باشن سازماندهی شده، بله، در بیرون به همه مردم گفتن بابا اینم خادم پیامبر است مثلا. خب بعد شما باید چیکار کنید؟ باید بهش بگی، همون اول که اومد بهش بگی من میدونم تو دزدی. اگه بگی که همه بهت بدبین میشن، میگن این چه پیامبری، یه خودش میگه تهمت نزنید، این آقا بیچاره با نیت خدمت اومده خدمت کنه، بعد پیامبر بهش توهین میزنه، تهمت میزنه، این برای پیامبر بد میشد، اصل اسلام زیر سوال میرفت. اینا فرصت پیدا میکردن که علیه پیامبر اینطوری بذر تردید بپاشند. اما پیامبر خدا ساکت وای میسه، ظاهرا وانمود میکنه که من شما رو نمیشناسم، ولی باطنا میشناسه، میدونه اینا برای چی اومدن. خدا هم تازه بهش گفته در سوره مدثر که چهارمین سوره است که نازل شده، خدا فرمود پیامبر مواظب خطر اینا باش. اونجا واژه الذین فی قلوبهم مرض رو خدا استفاده کرده درباره اینا. دقیقا فهمیدید؟ این نشون میده که اینا از زمانی که پیامبر تو مکه بود اینا کنار پیامبر بودن. بعد ببینید اینا خیلی خطرناکن، اگر پیامبر بهشون بگه که من میدونم چه کار میکنم، پیامبر رو میکشن. پیامبر باید هیچی نگه تا زنده باشه و کنترلشون کنه. روزی بعدن جهان خواهد فهمید که اینها خیانت کردن. نمیشه به زورم به مردم، اگه پیامبر خدا میومد علنن میگفت مردم اینا خیانتکارن، کی باور میکرد؟ هیچ کس، چون ظاهرشون مردم خوب دیده بودن. بله، پیامبر باید بذاره تا خودش بیاد دست به یه جنایتی بزنه که اون وقت شناخته بشه. در حین ارتکاب جرم باید اینو بگیری، درسته؟ این کار انجام شد دیگه، بعد اینا بعدن موندن که در حین ارتکاب جرم بعضی از مردم اینا رو دیدن بعضی رو که خانه پیامبر و خانه فاطمه رو آتش زدند، اما بازم مردم متنبه نشدن. اما اونی که باید متنبه بشه شد، اونی که باید متنبه بشه شد، فهمید که بابا اینها دیگه اگر کسی مسلمان باشه دیگه خانه دختر پیغمبر که آتیش نمیزنه، که حرمت برای دختر پیغمبر قائله، به پهلوی دختر پیغمبر که لگد نمیزنه که. و به هر حال این چیزها در تاریخ اسلام خیلی دقیقه که ما به درستی بفهمیم چه کسانی اومدن برای اینکه اسلام دینی شود که به حکومت برسه، چه کسانی آمدن که خودشون به حکومت برسند. اینا رو تو انقلاب ما هم همینطور بود، کسانی خیلی اومدن، بعضی از مردم هنوزم، بعضی از آقایون طلبه ها علما هنوزم باورشون نشده که بابا امثال مثلا آقای فلان هنوز این گونه است و از اول نیومده برای خدمت به نظام، اومده برای اینکه خودش به جایی برسه، اومده برای اینکه فرزندانش به جایی برسن و همه فرزندانش هم به آلاف و الوف رسیدند. بله. خب خدا میگه ما روزی آبرو اینا رو میبریم، خورشید پشت ابر نمیماند، آبرو اینها روزی میرود، آبرو روزی در دنیا و عذاب علیم و دردناک و عذاب عظیم در آخرت. آیات مختلفی در قرآن درباره این منافقین وجود داره که ما باید حتما این آیات رو شناسایی کنیم، چون به وسیله این آیات ما میتونیم اثبات کنیم کفر این منافقین را و خطر این منافقین رو. و اتفاقا قرآن میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین از کفار بدترن، ضربه ای که منافقین میزنن کفار نمیتونن بزنن، چون کفار از بیرون میخوان ضربه بزنن و منافقین در درون ضربه میزنن. و خانگی باشد اگر دزد، به صد تدبیر نتوان کرد از آن خانه نگهبانی. اگر دزد خانگی باشه خیلی خطرناکه، منتها دزد خانگی رو شما باید چجوری باش برخورد کنید؟ اگه بهش بگید که تو دزدی و مدرک و سند نیاری، داد و فریاد میکنه که شما دارید به من تهمت میزنید، من اینجا خادمم، من این همه خدمت کردم، اون وقت مردم به شما بدبین میشن. باید این دزد خانگی رو بذارید حسابی دزدی کنه، چند تا سند ازش خوب به دست بیارید، بعدن گرچه بعضی از مردمم انقدر باز هم کودن هستند که با همه این اسناد باز هم باور نمی کنند که اینها دزد خانگی بودند در اسلام. برای همینه که ما در روایات داریم که امام زمان که بیاند ان شاء الله اینها رو، این افرادی رو که به پیامبر خیلی ضربه زدند، به اسلام خیلی ضربه زدند، این اختلافات رو در اسلام اونا درست کردند. ریشه همه این اختلافات، ریشه این که الان یه عده مسلمان، تروریست مسلمان دارن مسلمان ها رو میکشند، ریشهش از کجاست؟ ریشهش از اون روزه. ببینید ابدا کفار این ضربه ها رو نزدند، اما این اختلافات چقدر به اسلام ضربه زده. الان چند میلیارد مسلمان داریم؟ الان از 1.5 میلیارد، بیش از 1.5 میلیارد مسلمان، ببینید الان. ولی همه اینها زیر دست طاغوتند. این همه جمعیت مسلمان ها زیاده، اما یک حکومت واحد نیست. اگر اون اختلافات نبود، امروز دینی جز اسلام در سراسر جهان حاکم نبود. کی این کار کرد؟ کی مردم رو گمراه کرد؟ یه عده به خاطر منفعت طلبی خودشون تظاهر کردن که ما مسلمانیم، ما میخواییم به اسلام خدمت بکنیم. بعد ببینید آیه 9 سوره حج درباره اینا باز میفرماید ثانی عطفهی لیضل عن سبیل الله. ثانی عطفهی یعنی چی؟ یعنی این پشت خودش رو خم کرد، پشت خودش رو خم کرد، یعنی کنایه از این که در جامعه ما میگیم که یه ضرب المثل داریم، میگیم شتر سواری دلا دلا نمیشه. دلا دلا یعنی این که مثلا میخواد مخفیانه یه کاری رو انجام بده. این آیه میگه مخفی کاری میکردند اینها و با مخفی کاری و با تظاهر البته به اسلام اینا میخواستن مردم رو گمراه بکنن. ثانی عطفهی لیضل عن سبیل الله، کسانی که با مخفیکاری و با حرکتهای پنهانی گمراهی تولید میکردند، تظاهر به اسلام میکردن ولی پنهانن پیش خودشون میشستن برنامه ریزی میکردن که چه کار کنیم که علی رو زمین بزنیم، چه کار کنیم خودمون به قدرت برسیم. مثلا خب اینها قرآن میفرماد که لهوف دنیا خزیون و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، در دنیا خدا میفرماد که اینها رسوا خواهیم کرد روزی. خب تمام منافقینی که اینطوری پشت کردن به اسلام و به خاطر منافع مادی خودشون برای اینکه چند روزی برسن به قدرت اسلام رو دچار تشتت و اختلاف کردن، اینها روزی در کل جهان اسلام رسوا خواهند شد. هنوز که دنیا تمام نشده که، این وعده خدا هنوز درباره آنها کاملا تحقق پیدا نکرده، ولی روزی تحقق پیدا میکند. خب و هر کسی که مثل آنها باشد، به هر حال آیات بسیار کوبنده ای در قرآن برای شناسایی اینها وجود داره که انشالله دقت بفرمایید. من تو بازم تأکید میکنم اینها منافقین پنهانن، اینا که سنسین قرآن میفرماید فی قلوبهم مرض، و شما گول اینو نخورید که از اسلام هم دفاع میکنند. گاهی دفاعشون از اسلام باز به خاطر خودشونه، چون اسلام سکوی پرش اونهاست به سوی قدرت. بله خب، و اما هفتمین گام برای حرکت در مسیر خدا، یا بفرمایید هفتمین شرط، که اینا همه باید کنار هم باشه دیگه. شما یه مسیری رو انتخاب کردید، یه راهی رو انتخاب کردید که برید خودتون رو به خدا متصل کنید. خب مثلا راستگویی رو انتخاب کردید، حالا باید چیکار کنید؟ یکی از شرط‌هایی که تضمین می‌کنه موفقیت شما رو اینه که از تمام فرصت‌های کوچک استفاده کنید. حالا ابتدا در مثلا همون مسیری که انتخاب کردید، بعد کم کم در سایر صفات. خب فرصت‌های کوچک رو از دست ندید. مثلا بنده می‌خوام راستگو باشم، بگم من اگه بخوام راستگو باشم بعد راستای بزرگ بگم، حالا این راستای کوچولو منو به جایی نمیرسونه. من اینجا مثلا توی حرف زدنم با دوستان مبالغه میکنم، میگم مثلا من 100 بار بهت گفتم، اینجا راست نگم و مبالغه کنم دروغ بگم، این ضرر نمیزنه. طوری نیست این. من اگر بخوام راستگو باشم باید تو مطالب مهم راست بگم. تو شوخی اگه یه وقت دروغ گفتم راست نگفتم، طوری نیست. نه اینا بده. به بچه ها اگه یه وقت، من باید به بزرگا راستشو بگم، اگه به بچه ها یه وقت دروغی گفتم طوری نیست. نه این غلطه. کسی که میخواد در مسیر خدا حرکت بکنه نباید هیچ وقت بگه این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. از تمام فرصت های کوچک برای کاشت فضائل باید استفاده. کسی که فرصت های کوچک رو از دست بده، فرصت های بزرگ رو هم از دست خواهد داد. پس کسی نباید بگه این که چیزی نیست. اگه گفتیم خب حالا ما یه تخمرغ دزدیدیم چیزی نیست، عادت میکنه به تخمرغ دزدی، کم کم مرغ میدزده میگه حالا اینم چیزی نیست، این مرغ حالا یه ذره بزرگتر از تخم مرغ است، کم کم میشود شتر دزد. تخم مرغ دزد شتر دزد میشه دیگه. این یه دفعه شد از تخمر به شطور رسید، نه این کم کم، هی کم کم کم، هی گفت این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. این فرصت های کوچک رو از دست داد، رسید به این که شطور دوست شد. خب انسانی که در مسیر خدا حرکت میکنه هیچگاه نباید فرصت های کوچک رو از دست بده برای کسب فضائل و برای پرهیز از رذائل. در قاموس انسانی که میخواد به خدا برسه، در قاموس لغاتش این واژه معنا نداره، این که چیزی نیست. این که چیزی نیست نه درباره فضائل و نه درباره رذائل نباید به کار برد. کوچکترین گناه باید برای انسان مهم باشه، کوچکترین کار خیرم باید برای انسان مهم باشه، از چشم انسان مخفی نمونه. دقت کنید، از فرصت کوچک برای کاشت فضائل باید استفاده کنیم. ببینید پیامبر خدا چی میفرماید. مربی مهربان ما و الگوی ما میفرماید که خب در وقتی که جابر، معذرت میخوام، سلیم ابن جابر میگه من خدمتش رسیدم، گفتم آقا یه چیزی به من بگو که برای من منفعت داشته باشه. فقلت علمني خيرا ينفعني الله به، قال لا تحقرن من المعروف شيئا، از کار خیر چیزی رو کوچک مشمار، فرصت کوچیک از دست نده. ولو ان تصب دلوك في اناء المستقيم، ولو اینکه با پارچه آب یه لیوانی رو پر کنی برای دوستت یا اون کسی که کنارت نشسته، برای انسانی که آب میخواد. و ان تلقی اخاک به بشرن حسن، و یک کارای کوچولو اینجوری اینا رو ترک نکن. ملاقات با برادرت رو با یه لبخند، از یه لبخند کوچولو دریغ نکن، نگو بله با یه گل بهار نمیاد. این ضرب المثل غلط هست ها، شما استفاده میکنید غلطه. با یه گل بهار نمیاد، کی گفته؟ با یه گل ممکن است که در جهان بهار نیاید، ولی وجود من با یه گل بهاری می شود یا نه؟ با یه گل سر سفره من بهاری می شود یا نه؟ بله با یه گل. پس بهار تو سفره من میاد، ممکنه تو جهان نیاد، ولی من میخوام سفره خودم بهاری بشه. اگر همه سفرهشون رو بهاری کنند در جهان بهار میشه، و اگه همه گفتند با یه گل بهار نمیشه، اون وقت چند گل اینجا از دست می رود؟ میلیون ها گل. و اگر همه این یه گل رو می آوردن میلیون ها گل، چی می شد؟ جهان بهار می شد دیگه. چرا بهار نمیاد؟ چون همه میگن با یه گل بهار نمیاد. متاسفانه اینطوریه. خب پیامبر خدا اینو قبول ندارن، اینو قبول ندارن. باز امام باقر علیه السلام برای فرزندش امام صادق فرمودن ان الله خبع ثلاثه اشیاء فی ثلاثه اشیاء، خدا سه چیزو در سه چیز پنهان کرده. خبع رضاه فی طاعته، رضای خودش رو در طاعتش پنهان کرده. فلا تحقرن من الطاعت شیئا، چیزی رو از طاعت خدا کوچک نشمار، نگو این که چیزی نیست. حالا ما سلام نکردیم به یک کسی، این که چیزی نیست، حالا ما یه سلام نکردیم، نه، همینم مراقب باش، تو زودتر سلام کن. همین یه دونه حسنه هم فرده یکی که نیست، 70 حسنه داره سلام، 60 تاش 69 تاش ماله سلام دهنده است، یکیش ماله جواب دهنده. شما یه سلام کوچولو میگی 69 حسنه برات، البته حسنه چیه باز دوباره میگیم، ثوابش تأثیرش، یعنی 69 درجه رشد میکنی. چرا رشد میکنی؟ وقتی سلام کردی یعنی در واقع غرورت رو شکستی، وقتی غرور رو میشکنی روحت رشد میکنه، خدایی میشه. خب باز فرمود و خبع سخطه فی معصیته، سخط خدا در معصیتهاش پنهانه. فلا تحقرن من المعصیت شیئا، از گناهان چیزی را کم و کوچک مشمار. فلعل سخطه فیه، شاید سخط خدا، این سخط هم که چیه دیگه، خدا که غضب ندارد، سخط و غضبش اینه، یعنی تو اینطور معنا کنیم، با این کار، با این گناه کوچکی که انجام دادی باعث شدی که از خدا دور شی، و وقتی به رحمت او نرسیدی مبتلا به سخط میشی. همین که نرسیدی به رحمت و به صفات خدا، یعنی در واقع در غضب هستی، یعنی دور هستی از صفات او، گرفتار رنج میشوی. خب به هر حال، حالا برای این که ما مشخص بشه که
قسمت سوم حدیث،
بله کدوم
سه چیز رو در سه چیز رو من کرده،
خب اینجا سوم شد نیاوردیم، باشه، رضا هو فی طاعته و سخطه فی معصیته، باشه. خب بله خب بفرمایید که حالا برای این که مشخص بشه که ما چرا میگیم باید از فرصت‌های کوچک، چرا اسلام، چرا مربیان ما قد دستور دادن و حساس شدن روی این فرصت‌های کوچولو. ببینید ما برای انجام فضائل سه تا زمینه داریم، این سه تا زمینه رو دقت کن، خیلی مهمه. اول مثال میزنم، ما مثلا برای کاشت گندم برای به دست آوردن محصول با سه تا زمین داریم. یه وقت میتونیم بذرمون رو توی زمین شوره‌زار بکاریم که هیچی نتیجه نمیده. یه وقت بذر رو در زمین عادی میکاریم که خب کم محصول میده، ممکنه آفت هم داشته باشه. بله. یه وقت هست بله در یک زمینه‌های اصلاح شده بذر میپاشیم، زمینه‌ای که آفت نداره، اونجا چی؟ محصول ما ولو اینکه کم بپاشیم محصولمون زیاده. دقت کنید، چون زمین آفت نداره. خب حالا ببینید، ما یه زمینه‌های آفت خیز داریم برای انجام فضائل که این همون فرصت‌های عادی اجتماعیه. شما در فرصت‌های عادی اجتماعی مثل همین وضعی که الان همه ما داریم، الان توی کلاس ما میایم، باید مؤدب باشیم، باید ملتزم باشیم، به آداب درست بشینیم، اینجا پامون دراز نمی‌کنیم، اینجا به دیگران بی احترامی نمی‌کنیم، درسته؟ خب چرا این کارا رو نمی‌کنیم؟ چون آدم خوبی هستیم یا اینکه از اعتبار اجتماعی خودمون می‌خوایم کسر نشود؟ که ظاهراً خیلی وقتا اینطوریه. ما در مقابل مردم چرا خیلی از کارا و خطاها و اشتباهها رو نمی‌کنیم؟ به خاطر خدا شاید نباشه، خیلی وقتا اینطوریه، به خاطر اینکه خودمون بدنام نشیم. لذا یه کلمه‌ای رو به کار می‌گیرن، مردم میگن این زشته، جلو مردم این کارو نکن. شما میگید زشته، بده. این زشته یعنی چی؟ یه وقت اگه زشته یعنی اینه که این عمل زشته و خدا دوست نداره، خب این خوبه، این موزگیری خوبه. اما یه وقت میگیم این عمل برای تو زشته، یعنی اعتبار تو رو خراب میکنه، که غالبا اینجوری میگن مردم، این عمل برای تو زشته، اعتبار اجتماعیت از بین میره. اگه ما این عمل انجام ندادیم، آیا میتونیم بگیم که من برای خدا کاری کردم؟ آیا این عمل منو به خدا میرسونه؟ نه، این عمل برای من مفید نیست. بذری پاشیدم ولی در زمینه شوره‌زار. این زمین چون منافع و ملامت هر دو میتونه آسیب بزنه به فضائل و ثواب‌های من، به اثر عمل من میتونه آسیب بزنه، هم منفعت طلبی هم ترس از ملامت به اثر عملم آسیب میزنه، اثر رو کم میکنه یا اثر رو صفرش میکنه. ببینید مثلا بله، ما سلام میکنیم به کی؟ به آشناها فقط. چرا؟ چون منفعت داره برای ما سلام به آشناها. یا مثلا گاهی به بزرگان سلام میکنیم چون میترسیم اگه سلام نکنیم ملامتمون میکنن، جامعه ما رو ملامت میکنه، چرا به بزرگان سلام نکردید؟ خب اینا هر دو تحت تأثیر ملامت و منفعت این کار ما، و اگر سلام کردیم این سلام در اونجا توجه ما به خدا جلب نمی شود. شاید 500 تا از این سلام ها کردیم که یکیش به خاطر خدا نبوده است. جایی که کار خیر منفعت مادی داشته یا ترکش ملامت داره، اینجا خیلی ما کار خیر انجام دادیم، ترکش ملامت داره، انجام کار منفعت داره. اینا هیچ کدوم ما رو نمیرسونه. پس رو اینا سرمایه گذاری نکنیم، فکر نکنیم ما آدم خوبی هستیم سلام میکنیم به دیگران یا برای خدا داریم سلام میکنیم. برای همین این کارها خیلی ما رو روش نمیده. حالا اینجا کاشت فضائل نتیجه نمیده، نه اینکه بگیم پس دیگه نکنیم، پس دیگه سلام نکنیم، به بزرگان سلام نکنیم، به کاسب محلمون سلام نکنیم، چون منفعت داره ما سلام میکردیم دنبال منافعش بودیم، حالا دیگه سلام نکنیم. نه، سلام بکنید، کارهای عادی اجتماعیتون انجام بدید، ولی فکر نکنید که با این کارا ما آدم خوبی هستیم و اینا اثر میذاره و میتونه ما رو رشد بده. در واقع میخوام این چیز دیگه بگم، میخوام بگم که رو اینا سرمایه گذاری نکنیم. وقتی میخوایم ببینیم برای رسیدن به خدا چه کار کردیم، رو اینا حساب نکنیم. اینا هیچ کدوم برای خدا نبوده است. حالا یه زمینه‌های دیگه داریم، زمینه‌های بله بدون آفت. اینا همون فرصت‌های کوچکه که اینا تحت تأثیر منافع و ملامت نیستن. اگر شما به یه بچه کوچولو سلام کردی، این منفعت داره یا نه؟ ترکش اگه کردی، ترکش هم ملامت داره یا نه؟ ترکش ملامت نداره. اگه شما به بچه سلام نکردید، کسی نمیگه چرا سلام نکردید. اگرم سلام کردید منفعتی نداره. این بچه نه کاسب محله، نه رئیس اداره است، نه چیزی، منفعت نداره سلام کردن. حالا اینجا که نه منفعتی است نه ترس از ملامت، اگر اینجا سلام کردید، اگه انگیزه داشتی برای سلام کردن، این سلام تو رو رشد میده. این سلام برای خاطر رسیدن به خداست. این سلام از روی هوای نفس یا از روی مثلا منفعت طلبی نیست، از روی ترس از ملامت هم نیست، شما رو رشد میده. رو این حساب کنید، رو اینا کار کنید. پس این کارهای ریزو ما نگیم اون کارهای عادی رو تعطیل کنیم، نه، اونا رو تعطیل نکنیم، از این کارهای کوچولو زیاد انجام بدیم، به چیزایی که به چشم مردم نمیاد. لذا پیامبر خدا فرمود من سه چیز هست که هرگز ترک نمی کنم. یکی بله فرمود سلام به کودکان، یکی دیگه شم فرمود رو خاک نشستن. سلام به کودکان، هیچ وقت پیامبر، هیچ کسی نبود که به پیامبر بتونه زودتر سلام بده. یکی از خصوصیت های پیامبر این بود، یکیش هم این بود که سلام میداد به کودکان. حالا ما به کودکان سلام میدیم یا نه؟ بله؟ آفرین آفرین. اگر به کودکان سلام میدید، این سلام اثر میذاره انسان، رشد میده روح انسان را. سعی کنید از این به بعد، خب از این نمونه کارهای کوچولو که تو چشم مردم نیست زیاده، کارهای کوچولویی که تو خونه کمک مادرتون بکنید به چشم نمیاد، خیلی کار کوچولویه. میرید جلو در مثلا، میرید یه جا کفشها ریخته زمین، حالا مال مؤمنین است، مال نمازگزار است، کفش رو یواشه که جفت میکنی، یا میخوای کفش خودتو بپوشی، دو تا کفش هم کنارش جفت میکنی. اینا به چشم هیچ کس نمیاد. این کار کوچیک اخلاص هم توشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خدا به کیفیت کار داره نه به کمیت. تو این کارا کیفیت بالاست، گرچه کمیت نداره. ریا هم نمیشه کرد تو این کارا، چون کمیت نداره، کسی باش ریا نمیکنه. اگه این کارا کردید اون وقت خدا میبینه. یه کار کوچولو کمک مادرت کردی، خدا میبینه. یه وقت یه حیوان کوچولو رو نجات دادی، داری را میری پا روی مورچه نمیذاری. اینجا ببینید، اگرم پا بذاری بری هیچ که ملامتت نمیکنه، اما اگر نگاه کردی گفتی من آسیبم به این مورچه هم نباید برسه، این تو رو رشد میده. اگه سعی کردید که جوری زندگی کنید حتی به مورچه ها آسیب نزنید، رو جایی که مورچه ها دارن میرن شما مسیرتو عوض بکنید، له نکنید. بله این کارهای کوچک، فرصت های کوچولو زیاده. یه لیوان آب خوردی، نصفشو خوردی، نصف دیگهش مونده، مردم میریزن دور نصفشو، شما میگی نه اینم اسرافه. بله یه لامپ اضافی روشنه یه جا، برای میشینی خاموش میکنی، میگی که نه اینم اسرافه. اگه خاموش نکنی کسی هم ملامت نمیکنه ها. بله منفعت هم نمیخوای ببری، چون خودت نمیخوای پول برقو بدی. آخه بعضی ها مثلا اینجوری جلوگیری میکنن از اسراف به خاطر اینکه براشون ضرر داره، به خاطر ضررش میگن اسراف نکن، بعد آخر سر پولشو بدین. اما شما یه جایی هست مال خودت هم، خودت هم پول نمیخوای بدی، اینجا دقت میکنی، مراقبت میکنی در بیت المال، مراقبت میکنی در کارهایی که به چشم دیگران نمیاد زیاده. اگه شما حساب کنید در طول روز ما از این کارها خیلی میتونیم انجام بدیم، خیلی میتونیم انجام بدیم که اینها رو خدا میبیند. بله خب، تحت تأثیر منافع و ملامت نیستند. خب بله، و عرضم موضوعتون که خاطرم نیست ظاهرا، بله همنشینی با فقرا اونم یکی دیگه شه، یا تا جایی که دیدم بر مرکب پست سوار شدن، بر همارم پیامبر سوار می شدند. بله خب، و اما یه زمینه دیگه داریم که بعد عرض خواهیم کرد که زمینه های خب سخته. حالا تو این زمینه های کوچولو کاشت فضائل نتیجه میده چون آفت نداره، شما یه دونه بذرم بکاری جواب میده، اما تو زمین آفتخیز یه گونی هم بکاری جواب نمیده. وقت جای کاشت فضائل کجاست؟ اینجا. شما همیشه تو زندگیتون این زمینای کوچک رو ببین، فضائل رو در اینجا بکارید. اون وقت اگه اینجا عادت کردی، بعد کم 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 در فرصت‌های عادی هم سلامتون به دیگران هم مخلصانه می‌شود. اگه یاد گرفتی به خاطر خدا به بچه‌ها یا به غریبه‌ها، الان ما ببین به آشنا سلام می‌کنیم. شما راه می‌رید مثلا تو محله خودتون اینجا کسی غریبه باشه سلام، ولی پیامبر به غریبه ها هم سلام میدون. خب و اینجا میتونیم به خاطر خدا، خدای من سلام میدم به خاطر تو، به چشم کسی نمیاد، این غریبه است رفت ما هم دیگه همونه میبینیم، اما به چشم تو که میاد، من برای تو این کارو میکنم. خیلی خوب. بله یه سنگ کوچک توی جاده است، شما دارین راه میریم برمیداری میذاری کنار، اینو کارهای ریزه که به چشم کسی نمیاد، اما شما برای اینکه پای کسی نخوره برمیداره. خب و اما یه زمینه های سخت داریم که اینا فرصت های طلاییه. این زمینه های سخت اون جاییست که نه تنها تحت تأثیر منافع و ملامت نیست کارهای ما، بلکه انجام کار خیر ضرر مادی هم داره و ترکش تازه منفعت مادی داره. اینجا اگه ترک کنی به چشم مردم میای و میگن بارکلا. مثلا حالا این زمین های سخت مثل چیه؟ که اگه کار خیر انجام بدی ملامتت میکنند. دقت کنید شما یه جایی کار خیر انجام بدی ملامتت میکنند، یعنی چه این کار کردی؟ مثلا کسی از شما پول قرض خواسته، یا شما ازش قرض خواستید قبلا نداده، حالا اومده از شما پول قرض میخواد، اینجا اگر بهش بدید چیه؟ ملامت میشید دیگه، میگه آقا این به تو نداد. حداقل بستگانت ملامتت میکنن، میگن آقا اون که بهت پول نداد کمکت نکرد، تو چرا کمکش میکنی؟ مگه دیوونه ای؟ مگه عقل نداری؟ گاهی انسان متهم به دیوانگی هم میکنند. دقیقا تو همون دید اینجا اگه تونستی این کار انجام بدی، این برای خاطر خداست، چون به اون کسی که به تو قرض میده اگر بهش قرض دادی به خاطر خودت دادی، اما اینجا اگر قرض نداد و حالا تو بهش قرض دادی برای خاطر کی میشه؟ خدایا به خاطر تو. کسی به احترام نگذاشت و شما به این آقا احترام میذاری که به احترام نذاشته، این قطعا برای خاطر خداست. اون وقتی که کسی به شما احترام بذاره و شما هم بهش احترام بذاری، این برای چیه؟ برای خاطر خودته، چون من به او احترام میذارم که به منم احترام بذاره، احترام متقابل. اما اون کسی که به من احترام نمیذاره، من بهش احترام بذارم. اون کسی که به من بدی کرده، من به او خوبی کنم. قرآن همین میفرماد و یدرعون بالحسنت السیئه، بدی رو با خوبی پاسخ میدن. این کار مؤمنینه. اون کسی که در مسیر خداست عشق بی نهایت داره اینطوری. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهلون به اینها توهین کردن، اما اینها چی؟ اینها توهین نکردن، سلام کردن، اینها احترام گذاشتن. بذار داریم این حدیث رو، باز امام باقر فرمودن روز قیامت خدای متعال میگه عین اهل الفضل، اهل فضائل بلندشن ببینم. یه عده بلند میشن، خدا میفرماد که بلند شید برید بدون محاسبه، بدون حساب کتاب، برید تو بهشت. بعد اینا میرن بهشت، ملائکه‌ای که خازن بهشت هستن یا مالک بهشت یا دربان هستن، دربانن، میگن آقا شما چه کار کردید؟ ما یاد بگیریم، بگید که ما هم بفهمیم شما چیکار کردید که خدا همینطوری بی حساب کتاب گفت بیه تو بهشت. میگن که کنا یجهل علینا فنصبر، دیگران بر ما جهالت کردن، ما صبر کردیم، میتونستیم جواب بدیم، اتفاقا ملامت هم شدیم که جواب ندادیم. مثلا یکی به شما فحش بده، شما ساکت باشی، احترام بذاری، کسانی دیگه از بستگان ما باشن مثلا یا از نزدیکان ما چی میگن؟
ترسید.
میگن ترسیدی؟ جوابشو میدادی؟ چی میگفتی ها؟ چرا چیزی نگفتی؟ دقت کردی؟ خب اینجا اگه سکوت کردی در حالی که قدرت داری و صبر کردی، صبر که گفتی خدا این جاهله، خدای او رو هم ببخش، به خاطر من عذابش نکن، اینطوری اینا اهل فضلن، خدا و من حساب کتاب نمی کنه این آدم، میگه بارکالله تو اهل فضلی، تو به خاطر من انجام دادی. تنها چیزی که میتونه اینجا ما رو ساکت کنه عشق خداست دیگه. اگه کسی عشق خدا داشته باشه اینجا سکوت میکنه یا صبر میکنه، بلکه بالاتر، حالا اگه عشقش بیشتر باشه دعا هم میکنه برش، میگه خدای اینم بنده توست، این جهالت کرده به من، تو به خاطر این جهالت من عذابش نکنی. خدا این بنده رو چقدر دوست داره. حالا یه نفر میگه خدا یا فلانی به من بی احترامی کرد، من ترسیدم جوابشو بدم، تو خودت پدرشو درار. تونسته؟ این بده خدا، اینم خوش از این بنده خوشش نمیاد. این خدای هدایتش کن، ولی خدایا خیر بهش بده، به خاطر من یه وقت عذابش نکنی. بعد بالاتر از این که احسانش کنی، این شرایط سخته، این خیلی عالی، این جور جاها انسان رشد میکنه، خیلی انسان اینجا رشد میکنه.
یک داستانی در مورد مالک اشتر
هم بله همینطوره، داستان مالک اشتر. حالا مالک اشتر ممکنه میگن آقا اون زمان ها میشد الان نمیشد. راننده آیت الله مشکینی برای من تعریف میکرد، یکی از رانندگانش میگفت که ایشون تو ماشین نشسته بود یه وقتی، اون اول انقلاب شاید مثلا شاید 20 سال پیش، گویا یه جوانی اومد اون موقع، خب حسن از این جوانها که حالا از رو جهالت گاهی بی احترام میکنن به بعضی از این شخصیت ها یا روحانی ها، اومد با موتور از بغل این ماشین پیکان که ایشون سوار بود رد شد و یه چیزی آشغال یه پوست مثلا سیگاری یا پوست میوه چیزی بود دستش بود، پرت کرد تو سر ایشون، شیشه ماشین هم پایین بود. میگه خب گاز داد و رفت. آقا به من گفت آقا وایسا اینجا کنار صندوق صدقات. گفتم آقا شما که صبح صدقه دادید، برای چی میخوای صدقه بدید صبح؟ یادتون رفته صدقه دادید؟ گفت نه دوباره میخوام صدقه بدم. گفتم برای چی؟ گفت برای سلامتی این جوون، این اینطوری الان گاز داد و رفت، میترسم خدا نکرده بلایی سرش بیاد، این صدقه بذارم بلا سرش نیاد. خدا این بندگانشو چقدر دوست داره، اینا رشد کردند، اینا خدایی شدند، اینا رفتار خدایی است. بله اینا تو اون شرایط سخته، تو این شرایط سخت، بله این شرایط سخت میگه موجب رشد جهشی فضائله. تو این شرایط اگه کسی بتونه به خدا فکر کنه و صفات و اخلاق الهی اینجا داشته باشه که حالا تفاوت اخلاق انسانی با اخلاق الهی چیه؟ تو اروپا ممکنه اخلاق انسانی باشه ولی هرگز اخلاق الهی نیست. کسی جز انسان متدین، انسانی که عشق به خدا داشته باشه، نمیتونه اخلاق الهی داشته باشه. اخلاق الهی رو فقط انسانی که عشق خدا داره. اینو بهش میگن مکارم اخلاق. ما ببینید پیامبر فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، نفرمود اخلاق را، چون اخلاق انسانی که هست، اخلاق انسانی نیاز به وحی ندارد، اما اخلاق الهیه که به ما یاد میده این کار رو بکنی. کسی تا متصل به خدا نباشه یا عشق خدا نداشته باشه و در مسیر نباشه نمیتونه این کار رو انجام بده. بله، باز من یه خاطره اینجا میگم همیشه، چون یادم نمیره ایش وقت این خاطره. یه وقتی دیدم یک صحنه تصادفی رو، یه جوانی با موتور میرفت، طلبه هم بود اما لباس رسمی نداشت، با موتور میرفت، بعد یک پیکانی از عقب من دیدم، این مال بازم 20 سال پیش من یادمه، توی هوای گرم مرداد ماه توی شهر قم. بله، این پیکان اومد و خیلی گرفت بغل که این موتور دیگه راه براش تنگ شد و افتاد تو جدول. پیکانم خودش مشکلی نداشت، اینورم راه بود، اما وایساد. بعدا وایساد و منم از عقب از 100 متری میدیدم که این اینطور شد، سریع دویدم اومدم پیکانم وایساد، اومد پایین راننده و این آقا رو ما بلندش کردیم. موتورش که خورد شده بود، خودش هم از پاش خون میومد، سرش هم میزنه شکسته بود. بعد من هی بهش گفتم خب تقصیر کی بود؟ من که صحنه رو دیدم خودم. گفتم ایشون مقصر بود؟ گفت نه. گفتم من که دیدم از عقب ایشون مقصر بود. گفت نه ایشون. حالا خود راننده پیکانم وایساده، هیچ سکوت میکنه، اصلا نگفت، از خودش هم دفاع نکرد راننده. گفتم که دوبار پرسیدم، گفتم آقا ایشون مقصر بود؟ گفت نه، چون می‌خواستم من نگهش دارم، خسارت ازش بگیرم. دوباره بارسم گفتم ایشون مقصر بود؟ گفت نه نه، خودم مقصر بودم، خودم افتادم. من تعجب کردم چرا اینطوری رفتار می‌کنه. بعد گفتم برم پایین حالا یه آبی شربتی چیزی براش بیارم. فعلا نشست، رفتیم خونه، آبی شربتی براش آوردیم و تو این فاصله که من رفتم این راننده پیکان رفته بود. اومدم گفتم چی شد؟ فرار کرد؟ چرا گذاشتی بره؟ خسارت موتورت اینا. گفتم مگه اون مقصر نبود؟ گفت چرا اون مقصر بود؟ گفتم من جلوی خودش چند بار از تو پرسیدم، نگفتی؟ اگه یه بار میگفتی من نگهش میداشتم، نمیذاشتم بره، کارتی چیزی ماشین ازش میگرفتیم، خسارت رو میگرفت. گفتم چرا جلو خودش من ازت پرسیدم جواب ندادی، نگفتی اون مقصر؟ گفت جلوی شما خجالت میکشید اگه میگفتم مقصره. چیزی نگفتم جلو شما که جلو شما خجالت نکشه. تو که رفتی بهش گفتم بره، رفت. خب خدا یه همچین بندگانی داره. من اونجا یه دفعه خودم خجالت کشیدم از این که بگم دیگه من انسانم. گفتم خدا یا اگه این بندگانش تو اینجوری هن، ما دیگه چی هستیم؟ اگه انسان اینه ما دیگه چی بگیم؟ ما دنبال این بودیم که بگیریمش، خسارت ازش بگیریم. و اون میگه که اون حتی حاضر نشد خجالت بکشه، حاضر نشد خجالت بهش بده. بله، این تو همون زمانهای سخته، تو اینجور جای سخت که دیگری بهت خسارت رسونده خیلی سخته، خیلی سخته تو اینجا ببخشی. ولی اگر اینجا بخشیدی، بله، تو یه جای آسان بخشش خیلی مهم نیست. حالا یکی رد شد، یه تنه زد به شما، این که بخششش کار سختی نیست ها. اگه یکی رد شد و زد به موتورت، افتادی پات خون اومد، سرت خون اومد، موتورت شکست، اینجا اگر بخشیدی هنر است، اینجا هنر است. بله، اینجا اون شرایط سخته که اگه اینجا ببینید خدا میفرماید اگه کسی پدرتو کشت میتونی قصاص کنی، ولی اگر ببخشی برای تو بهتر است. یعنی بازم اگه تو اینجا بخشیدی جهشی رشد میکنی. بله، جهشی رشد میکنی. حالا اینجور زمینه ها، یعنی زمینه ها، ببینید زمینه های کوچک فرصت کاشت است و زمینه های سخت رشد جهشی. که حالا شرط هشتم هم اینه که ما تلاش کنیم که درجه فضائلمون رو ارتقا بدیم. تلاش برای ارتقاء درجه فضائل چجوری ارتقا بدیم؟ درخواست کنیم از خدا و استقبال کنیم از زمینه های سخت و دشوار. بگیم خدایا، چه درخواستی کنیم؟ ما بگیم خدای برای ما زمینه سخت فراهم کن، نه، این یه مقدار برای ما ممکنه سنگین باشه. بگیم خدایا به ما توفیق بده که اگر زمینه سخت برای ما فراهم شد من بتونم اونجا هم به تو بیاندیشم، اونجا هم به سوی تو حرکت بکنم. خدای به من توفیق بده اگر یه وقتی مثلا کسی به من زد خسارتی چیزی، من بتونم اونجا ببخشم. نمیگم خدایا یه تصادفی چیزی برای من درست کن امروز، نه، میگم خدای توفیق اگر یه وقت چنانچه اتفاقا یه همچین چیزی افتاد، تو به من توفیق بده من اونجا تو رو فراموش نکنم، به سوی تو باز در اون حادثه هم به سوی تو حرکت کنم. چرا؟ چون اون حادثه منو خیلی میتونه رشد بده، اونجا اگر من بخشیدم خیلی رشد میکنم. لذا این که من درخواست میکنم که خدا توفیق به من بده تو اون حادثه بتونم، این یه برنامه نویسیه. اگر این درخواست رو نکنم و استقبال نکنم از این فرصت، اون وقت اگر یه همچین فرصتی پیش اومد من از قبل خودم رو آماده نکردم چیکار میکنم؟ اونجا ممکن است حتی دعوا هم بکنم، فحشم بدم. اثر این برنامه ریزی و استقبال و دعا برای این که خدای بهم توفیق بده تو اون شرایط خودم رو نبازم، اثرش اینه که اگر نتونستم ببخشم حداقل دشنام هم نمیدم، توهین هم نمی کنم، دو برابر خسارت هم نمی گیرم. چون بعضی هستن منتظر اینن که یه خسارت بشون بخوره که بزنه دو برابر بگیرم. اثرش اینه که دیگه این کار رو نمی کنم. خب و این زمین های سخت همین کار رو برای ما میکنه. ببینید حالا توی دعای مکارم الاخلاق در فراز بیستم امام چی میگه؟ امام سجاد علیه السلام همین اینجوری دعا میکنه. این دعاهایی که ما تا حالا خیلی کم کردیم، اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لان اعارض من غشنی به نص، خدای پشتم محکم کن، کمکم کن، کمک. نمیگه خدایا یه کاری کن به من مثلا دیگران حقه بزنند، میگه نه، کمکم کن که اگر یه وقت مواجه شدم با این حادثه که کسی خواست به من حقه بزنه، من به جای اینکه منم بهش حقه بزنم من دلسوز او باشم. خدایا کمکم کن که اگر کسی از من قهر کرد از من برید، من به او خوبی کنم، نگم حالا که با من قهر کرد دیگه من هیچی بهت نمیدم، نه، قهر کرد بیشتر بهش خوبی کنم. خدایا کمکم کن اگر کسی مرا محروم کرد، قرضی پولی خواستم بهم نداد، من بهش ببخشم. کمکم کن اگر کسی با من قطع کرد، از فامیلم بستگانم قطع کرد با من، من برم وصل کنم. خیلی کار سختی اینها، ولی انسان حداقل باید این دعا رو بکنه. بله یه وقت قطع، به خاطر ببینید قطع صله رحم همه جا بده، جز جایی که مسئله عقیدتی باشه، سر عقاید. شما به خاطر اینکه کافره باش، به خاطر اینکه با ولایت دشمنه، یا به خاطر اینکه بله یه وقت حالا یه کسی از دشمن هست و دشمنیش ابراز نمی کنه، باز شما برید با او رفت آمد کنی، به شرطی که تأثیر رو شما نذاره. اما یه کسی که دشمنیش هم ابراز میکنه، درسته؟ اونجا چی؟ اون کسی که دشمنیش رو ابراز میکنه، نه، شما میتونید که با او قطع کنید، اینجا اشکال نداره. خب اما اگر مسئله سر مسئله اخلاقی بود فقط، عقیدتی نبود، اینجا حق قطع کردن ندارید. خب و او خالف من اغتابنی الى حسن الذکر، به خدای کمکم کن اگه کسی غیبتم رو کرد من بتونم پشت سرش خوبیشو بگم. این خیلی هنره، جهشی رشد میکنه انسان. پشت سر شما غیبت کرده بدی رو گفته، من خوبی او رو بگم. بله بله سخت اینا، ولی خب شدنیست. آقا سخت با دعا آسان میشه ها، همین کار سخت. لااقل ببینید انسان وقتی این دعاها رو کرد، این نشان دهنده که روحش خیلی داره رشد میکنه، درسته؟ آزمایش کنید. و ان اشکر الحسنه و اغلی عن السیئه. خب یه سوال، آقا شب نماز شب رو کیفیتش بلدید؟ کیفیت نماز شب که دو رکعت نماز وتر داره آخرش رو، حالا یکی هم دو رکعت نماز شفع یکی هم وتر. تو ببینید حالا خیلی نیاز نیست همه این 8 رکعت اولش و بعد اون 2 رکعت و بعد اون 11مین رکعت رو بخونید. 2 رکعت آدم نماز بخونه، کم کم شما از 2 رکعت شروع کن. اول یه سال 2 رکعت بخون، بعد که کم کم بلند شدی بعد 4 رکعتش کن، اینجوری باشه. اما به اون وتر که رسیدی، یا مثلا خواستی تو این 2 رکعت اول همون اعمال وتر رو هم انجام بدی، اشکال نداره. مهم اینه که شما پاشی با خدا متصل کنی دلت رو. اما این اتصال با خدا چه ارزشی داره؟ این نماز شب، اون نماز وتر، اون رکعت 11 هم تو قنوتش باید شما چیکار کنید؟ آفرین، 40 مؤمن رو دعا کنید. این 40 مؤمن کیه؟ یکی یکی حتما باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا حضرت امام خمینی رو ببخش و بیامرز، حضرت الله مثلا گلپایگانی رو، حضرت آیت الله. اینطوریه. این 40 مؤمن که مردم غالبا این کارو میکنن، به این مؤمنین دعا میکنن، خوبه. این نمیگم نباید به اینا دعا کرد، اما این برای تنظیم رابطه ماست با اطرافیانمون. به مؤمنین اطرافت دعا کن، اتفاقا از اون کسی هم شروع کن که خیلی اذیتت میکنه، برای اون دعا کن. اگه تونستی نیمه شب بلند شی برای اون کسی که خیلی باد بده دعا کنی، خیلی رشد میکنی، خیلی رشد میکنی. بگو خدای فلانی من اذیت میکنه، تو یه وقت عذابش نکنی، خدای ببخشش، امروز من اذیت کرد، تو ببخشش، امروز من بی احترامی کرد، تو ازش بگذر. این مؤمنه دیگه. مؤمن اینجا به معنای شیعه است، به معنای ایمان ولایت.
زنده هم میشه دعا
کنی؟ همون زنده هست دیگه. این زنده هست که شما باش سرکار داری دیگه. اگه شب پا شدی برای اینا دعا کردی، رابطت با اینا در روز تنظیم میشه، در روز کینه دیگه به اینا، کینه به دل نداری. یکی از چیزایی که باعث میشه روح انسان رشد نکنه کینه است. خیلی عجیبه این کینه. این کینه با چی از بین میره؟ با دعا کردن درباره او. دعا کنی که خدا ببخشدش، خدای کمکش کن، هدایت کن، خدا بهش مال وسیع، مال زیاد بده، رزق خوب بده، خدا بهش ایمان بده. اینطور که کردی کینه از بین میره. یا نسبت به اون کسی که حسادت داری، برای اینکه حسادت از بین بره چیکار کن؟ دعا کن. اینا چیزایی است که انسان رو رشد میده، اونم جهشی. حالا باشه تا جلسه بعد ان شاء الله. بله، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین.